سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی یوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره سبک زندگی یه نکته ای رو باز مقدمتا عرض بکنم. یکی از دلایلی که ما سبک زندگی انتخاب میکنیم به صورت کلی یا جزئی، مثلا این مدل رفتار یا این شیوه گفتار رو انتخاب میکنیم برای خودمون و کم کم عادت ما میشه، رسم ما میشه، رفتارهایی رو که ما انتخاب میکنیم، یکی از دلایلی که داره تفاخره. یعنی اساسا دنیا اینجوریه که آدم دوست داره توی دنیا یه جوری زندگی کنه که به دیگران فخر فروشی کنه. فخر فروشی یه معنای بدی داره که با همین تعبیر فخر فروشی ازش یاد میشه. افتخار کردن یه صورت خوبی از همون فخر فروشیه که با همین تعبیر افتخار کردن ازش یاد میشه. میگه بچه من بچه درس خونی بشم توی جامعه بشه افتخار کنم، و چیز بدی نیست. افتخار یه نوع احساس عزت و کسب اعتبار اجتماعیه. آقای نازنین اسلام هم سفارش میکنه شما عزت خودتون رو باید حفظ کنید، یه جوری لباس نباشید، یه جوری رفتار نکنید که پیش مردم تحقیر بشید. ولی مسلماً کسب اعتبار و افتخار تو جامعه یه محدوده ای داره. اگر انسان یه دفعه مطلق گرایی بکنه نسبت به عزت خودش، به قول روایات شریف یه کم کم این عزتگرایی به تکبر و غرور و جاه طلبی و اینها هم میکشه. در یه حد و اندازه هایی خوبه آدم اعتبار خودش رو حفظ بکنه، کاری بکنه که از اعتبار کافی برخوردار باشه، رفتاری داشته باشه که یه وقت غیر محترمانه کسی با او برخورد نکنه، درباره او نگاه غلطی پیدا نکنه. به طور کلی این امر پسندیده ایه. ما اگر لباس، اگر وضعیت خونه، اگر شیوه گفتار خودمون رو یه جوری تو محاورات و تعاملاتمون با دیگران انتخاب میکنیم، یکی از دلایلش اینه که میخوایم آدم حسابی جلوه بکنیم. هیچ کس از حقارت و بی‌اعتباری خوشش نمیاد. حالا با این مقدمه میخوام خدمت شما عرض بکنم که بعضیا اعتبار خودشون رو، آبادانی خانه عزت خودشون رو بر خرابه های دیگران میخوان بنا بکنن. این یکی از معضلات مهمه. کسب اعتبار اصلش چیز خوبیه، اگه به افراد کشیده نشه خب چیز مطلوبیه. ولی این که من بخوام اعتبار خودم رو بر خرابه های دیگران بنا بکنم، این خیلی ناجوره. اینجاست که آدم به بدگویی، تمسخر و حتی غیبت کشیده میشه. دعایی که یک آیه کریمه رو دیشب مقداریش رو با هم دیگه گفتگو کردیم، مطالعه کردیم، تدبر کردیم، آیه بعدی که امشب میخوایم در موردش صحبت بکنیم که بحث سوء زن و بحث غیبت هم درش هست. آدم هایی که احساس ذلت میکنن در درون خودشون، احساس میکنن نمیتونن به سادگی اعتبار به دست بیارن، اینها به سهولت کشیده میشن به این که اعتبار دیگران رو کم بکنن. یک عکس العمل روانی منفی و شومی است که در انسان ایجاد میشه. اگر کسی در خودش احساس ذلت نکنه، هیچ وقت دیگران رو ذلیل نمیکنه. اگر کسی نخواد نردبان بگذاره و از روی خرابه های دیگران بالا نره، بلکه با خوبی‌های خودش رشد بکنه، این نمیاد دیگران رو تخریب بکنه تا خودش اعتبار به دست بیاره. یکی از دلایل این که یه قوم دیگر رو مسخره میکنن، یه کسان دیگر رو تمسخر یا استهزا میکنن همینه دیگه. مثلا میگه نگاه کن اینا رو، اینا هم طرز عروسی گرفتنه. یعنی چی؟ یعنی ما یه جور دیگه میگیریم. به جای اینکه اعتبار خودش رو بالا ببره، دیگران رو تحقیر میکنه تا خودش دیده بشه. بیا اینم طرز مثلا مهمونداری کردنه، اینم طرز نمیدونم برخورد چجوریه، اینم طرز حرف زدنه، اینم طرز راه رفتنه. هی اعتبار دیگران رو کم میکنه. یعنی که یعنی ما خودمون اعتبارمون بیش از این حرفاست و شما ما رو با دیگران مقایسه کنید، اونا رو با ما مقایسه کنید، ببینید دیگران چقدر وضعشون خرابه، پس ما وضعمون خوبه. این یکی از گرایش‌های طبیعی آدم‌های ضعیف و ذلیله که نمیتونن اعتبار به سادگی به دست بیارن. اعتبار خودشون رو میخوان بر خرابه‌های دیگران استوار بکنن. آدم باید عادت بکنه ریشه این مسئله رو تو خودش از بین ببره، که اعتبار خودش رو متکی بر دارایی‌های حقیقی خودش به دست بیاره. البته از این بالاتر میشه درباره اعتبار حرف زد، اونم این که اساساً شما اعتبار پیش دیگران رو برای چی میخوای اصلاً؟ چرا دنبال جاه طلبی پیش دیگران هستی؟ یه نفر میگفت من خیلی آدم خجالتی هستم. گفتم خجالت شما بابت چیه؟ بابت حیا؟ خب حیا چیز خوبیه تا یه حدی. اونم الحیا و الحرمان مقرونان. حیا یه مقدار زیاد بشه دیگه آدمو محروم میکنه از خیلی از چیزایی که باید بهش برسه. مثلا آدم حیا کنه از سوال کردن وقتی یه چیزی رو نمیدونه، تو روایت مذمت شده، میفرماید تو همیشه نادون باقی میمونی برای اینکه رود نمیشه بپرسی مسئله خودتو. یا مثلا آدم حیا بکنه در مقابل دیگران وقتی یه چیزی ازشون سوال میکنن، حیا بکنه بگه من بلد نیستم. خب وقت مجبور جواب دیگران رو جواب غلطی بده. حیا هم محدوده ای داره، ولی بعضیا حیاشون هم حیا درستی نیست. ترس از بی اعتباری از بس به شدت حب مقام دارن. میگه بابا من نرم سر کلاس کنفرانس بدم. چرا؟ میگه ضایع میشم. از بس دوست داره پیش دیگران اعتبار پیدا بکنه، در تمرین کنفرانس دادن که فوقش ممکنه یه عیبی داشته باشی، استاد عیبی تو بگیره، رشد میکنی دیگه، شرکت نمیکنه، میگه من خجالت میشم. نه شما خجالت نمیکشی، شما خیلی مقامتو دوست داری، مقام نداشته تو، مقامی که میخوای به دست بیاری رو. کسب اعتبار اساساً دوزش یا مقدارش تو وجود آدم اگر افزایش پیدا بکنه، آدم خیلی جاها مشکل پیدا میکنه. یکی از مشکلاتش حیاء بیجاست. کسب اعتبار یکی از آفاتش این استش که اگر زیاد بشه، در حد معقول اولیه نباشه، آدم ریاکار و متظاهر میشه. آدم ریاکار و متظاهر رو خدا به هیچ وجه دوست نداره. حتی میفرماید در روایت لباس پوشیدی برای چشم دیگران، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. تو لباس به خاطر من بپوش، من خدا بهت میگم لباس قشنگ بپوش، لباس که بین مردم محترم باشی، لباس معمول بپوش، لباس وزینی بپوش که احترامت حفظ بشه. من خدا اینو ازت میخوام، حالا تو به خاطر من لباس خوب بپوش، اعتبارت هم میشه، مردم حفظ میشه. شما خدا رو حذف کن، صرفا به خاطر مردم لباس بپوش. خدا میفهمه نه دیگه، این آدم متظاهری، حتی به خاطر مردم لباس میپوشه. نه اینکه نماز به خاطر مردم قبول نمیشه، لباس پوشیدن به خاطر مردم هم قبول نمیشه. به حدی قبول نمیشه که آدم تا وقتی تو اون لباس هست مورد عنایت خدا نخواهد بود. کسب اعتبار بالاخره موجب آفات زیادی هست. گاهی از اوقات یکی از انگیزه های مهم برای دروغ گفتن همین کسب اعتباره. تو اصطلاح ما میگن خالی بندی میکنه. چرا خالی بندی میکنه؟ میخواد کم نیاره دیگه. بله ما هم رفته بودیم مثلا اینجوری شد اونجوری شد، در حالی که نرفته بوده اصلا، یا اونجوری نشده بوده، انقدرام این بهش خوش نگذشته، داره یکمی چاخان میکنه برای اینکه کم نیاره. اگر کسی دنبال کسب اعتبار باشه پیش دیگران، تا یه حدیش، پس عرض کردم خوبه، تا یه حدیش در سبک زندگی ما اثر بگذاره باز خوبه. دختر حضرت امام، دختر بزرگوارشون، میفرمودن این خاطره رو که اوائل انقلاب ما میرفتیم دانشگاه یه مانتوی پوشته بودیم زیر چادرش، ظاهرن زیر چادر دیگه علال قاعده، که این مانتو زیاد مانتوی مثلا خوبی نبوده، یکمی از حد معمول پایین تر بوده دیگه، مثلا خیلی فقیرانه و حالا به تعبیر اون زمان حزب اللهی بوده. امام میبینن دخترشون، میگن چه طرز لباس پوشیدنه، دخترشون عرضه میدارن که خب امام ما بالاخره چون منصوب شما هستیم ممکنه ما رو بشناسن، ما باید چجوری زندگی بکنیم؟ یه جوری زندگی نکنیم که زیاد مثلا پولدار جلوه بکنیم یا فقیرتر جلوه بکنیم، انگار بهتره، به مشی انقلابی بیشتر میاد. حالا تعابیری شبیه به این، امام میفرماید شما با این کار دو تا گناه دارید میکنید، یکی دارید تظاهر میکنید به ساده زیستی، یکی این که اون نعمتی که خدا بهت داده در اون حد متوسطی که باید زندگی کنی چرا اونجوری زندگی نمی کنی. هر دو تا عیب رو تذکر میدن. من یه لباس معمول بپوش، نمیخواد یه لباس مندرس بپوشی تا همه احساس کنن شما حزب اللهی هستی. این چه دقتی داشتن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا بله یه وقتی کسی نداره مشکلی نیست، اما یه کسی داره میره تظاهر میکنه لباس مندرس یا به ظاهر خوب بپوشه، این تظاهر یه نوع کسب اعتباره. از این جهت هم کسب اعتبار چیز بدیه. ما اگر اعتبار خودمون رو در حد معقول دنبالش باشیم اتفاقا ثوابم داره، به خاطر خدا. خدا بدش میاد مؤمنین ذلیل باشن، خدا دوست داره مؤمنین عزیز و معتبر باشن. چون خدا خواسته، خدایا من در شأن خودم، در شأن طبقه فرهنگی و طبقه اجتماعی خودم زندگی میکنم و تو این شأن من این لباس مناسبه، منم این لباسو تنم میکنم و پولش هم دارم، میرم میخرم برای اینکه عزت و اعتبار من به عنوان یک بچه مسلمون خراب نشه. اینجا هم عبادت خدا رو کردی، هم اعتبار خودتو به دست آوردی. ولی اگر کسی زیادی اعتبار دیگه بخواد، به تظاهر، به دروغ، به خراب کردن دیگران برای آباد نشان دادن خودش، به بسیاری از این موارد و آسیب‌ها کشیده میشه. یکی دیگه از آسیب‌های زیادی دنبال اعتبار رفتن رو هم عرض بکنم و بریم وارد بحث اصلی خودمون بشیم. اونم این هستش که تو قرآن کریم به این موضوع خیلی اشاره شده. بعضی ها دنبال اعتبار پیش کافران میگردن. اونایی که خارج از دین هستن، اونایی که خارج از دین هستن خیلی دیندارا رو تمسخر میکنن. بعد شما یه دفعه میبینی جوان شما برای اینکه پیش او کم نیاره تظاهر به بیدینی میکنه. حالا چرا شما میخوای پیش او معتبر بشی؟ بی خیال اون، راحت باش، اون که ارزشی نداره سر و تهش رو جمع بکنی. عقل درست حسابی اگه داشت اونم متدین تر از تو میشد. تو چرا دنبال این هستی که نزد اونها عزت کسب کنی؟ خداوند متعال نهیب میزنه به مؤمنین، نه یک بار و دو بار، در قرآن کریم به صورتهای مختلف این بحث رو مطرح میفرماید که شما دوست دارید پیش کافرها عزت به دست بیاری؟ من میخوام این رو بهش دقت بکنید. تو فرهنگ خودمون گاهی از اوقات میبینید تو این محیط هایی که جنبه توریستی دارن، خب یه کسی از خارج از کشور اومده. از کدوم کشور؟ آقا از خارج اومدن. از کجا اومدن؟ از یکی از کشورهای آسیایی همسایه خودمون. میگه ها خب والا آقا از یکی از کشورهای اروپایی. از کشور اروپایی بریم تحویل بگیریم، کم نیاریم بیشش. این از اون روشاییه که مربوط میشه به آدمایی که خودشون انگار یه چیزای کم دارن. چرا ما نباید پیش همسایگان خارجی خودمون مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل عراق دنبال این باشیم که مبادا آبروی ما پیش همسایه هامون بره؟ اینا مسلمون هم هستن، مذهبشون هم خیلی وقتا با ما یکی هست. حالا مذهبشون هم یکی نباشه، حتی مسلمون هم نباشن، بالاخره ما ها به هم دیگه نزدیکتریم. از اون ور آب یکی بیاد ما براش بالاخره نوشابه باز میکنیم، قالی قرمز براش پهن میکنیم. اینو اخلاقیه که بچه ها تو خونه از مامان ها اگه ببینن، پس فردا اگر بچه های خوبی نشدن مامان ها خودشون رو سرزنش کنن. بچه ها قشنگ حواسشون هست، مامان برای کدوم مهمون بشقاب چینی قشنگه رو میاره، احیانا برای کدوم مهمون حالا میگه این ظرف دم دستیمون هم کفایت میکنه. حالا یه نفر به شوخی میگفتش که بله برای قوم شوهر مثلا بشقابای دم دستی میاره، برای قوم خودش مثلا بشقابای بهتر میاره. نه ما نمیخوایم دعوا بندازیم، بعضی وقتا دقیقاً برعکسه، برای قوم شوهر بیشتر خانوما احترام قائلن، میگن حالا اون خواهرم اون برادرم خودیه مشکلی نداره. ولی بالاخره برای اون فامیل ثروتمند شما یه جوری ویژه حساب باز کنی، فامیل فقیره رو تحویل نگیری، اینو بچه میبینه. از الان عدم عدالت در روح او رسوخ خواهد کرد. او یاد میده آدم پشه بعضی دنبال اعتبار باید باشه، مخصوصا که اگر آدم بره کارش به اینجا بکشه که مقابل بیدینه ها دوست داشته باشه اعتبار به دست بیاره. یه جوانی با مادرش اینا گفتگو شده بود دیگه، بالاخره شنیده بود که ما گفتیم آقا شما عروسی خودتو چجوری میخوای برگزار کنی؟ یه شب که هزار شب نمیشه، عروسی راحت باش، چی دوست داری، چه صدایی، چه نغمه‌ای، چه موسیقی، عروسی تو شکل خودت بگیر، بقیه اومدن عروسی شما، شما که نرفتی اصل دیگران بشی. آیا شما دوست داری شب عروسی مدح علی ابن ابی طالب خونده بشه یا موسیقی که احیانا اعصاب بقیه خورد بشه؟ شما خودت چی دوست داری؟ مرد باش، پای علاقه خودت وایسا. آقا بعضی از جوان ها اومدن گفتن ما پس شب عروسیمون مدحی میگذاریم و قرائت قرآن. بعضی از مدحا هم هستن خیلی قشنگ اجرا میکنن برنامه عروسی رو. حالا این جوان دانشجویی که اومده بود پیش من در این خاطره که میخوام برای شما بگم، قرائت قرآن هم میخواست بگذاره، خانواده‌شون میگفتن نه، ما پیش فامیل آبرو داریم، یعنی چه قرائت قرآن به ختم هیچی. با مادرشون اومدن دانشگاه که آقا شما به این حرف رو زدید گفتید توی مراسم عروسیتون قرائت قرآن داشته باشید، تو رو خدا کتاب ما پیش فامیل آبرو داریم. من میگفتم من نگفتم یه همچی حرفی، من گفتم بابا راحت باشید، بعضیا خودشون نیستن، طرف خودش هم اهل موسیقی نیست، به خاطر دهن مردم موسیقی میاره شب عروسیش. حالا من نمیگم حرامه یا حلالا، کاری ندارم، میگم بابا تو که عاشق اهل بیتی، تو که صوت قرآن تو رو به وجد میاره، بگو عروسی منه. بعد یه خاطره ای رو از آلمان میگفتم که یه جوان آلمانی، خب تو اونجا میگفت فرهنگ اونا این بود که هر کسی شب عروسی موسیقی دل بخواه خودشو بگذاره. بعد به من گفتن موسیقی دل بخواه خودتو بگذار. حالا رفقای آلمانیش هم اومده بودن که برای بزن و بکوب و اینها، اینم گفته بود من موسیقی قشنگ که از بچگی گوش میکردم پدر مادرم تو خونه داشتم و خیلی برام دلانگیزه، یکی از نوهای آهنگرانه که نوارش از قدیم داشتیم، نوار آهنگران گذاشته بوده این جبهه اسلام است، اونم بزن بکوب میکردن. این خاطره هم تعریف کردم، میگفتم اونا نمیگفتن چرا نوحه گذاشتی، خب موسیقی این دوست داره، ما اومدیم عروسی ایشون باید آهنگ دل بخواه ایشون رو گوش بکنیم. گفتم من کلیاتش رو گفتم، حالا پسر شما مدح امیرالمومنین رو دوست داره شب عروسیش بگذاره، اون مشکل خودشه، شما متاسفانه پسر خوبی تربیت کردی از امیرالمومنین خوشش میاد، یا شما متاسفانه پسر خوبی تربیت کردی از قرآن خوشش میاد. میگه من میخوام یه صوت قرآن خوشگل بگذارم، همه تو عروسی الله الله میگم به وجد بیان کیف کنن. خب اون یه مشکل شماست که به سر اینجوری تربیت، من نگفتم تو عروسیتون صوت قرآن بگذارید یا حتما مدحی بگذارید. پسر شما میخواد همه مستقلی باشه، نمیخواد برای دیگران زندگی کنه، او از این صوت خوشش میاد. من این حرفو زدم، میگم حاج آقا حالا شما بهش بگو کوتاه بیا، به خاطر آبرویی که پیش فامیل دارین شما بیا از صوت مدحی و قرآن صرف نظر کن. گفتم من ممکنه صوت قرآن رو بگم صرف نظر کن، ولی مدحی سخته بگم صرف نظر کن، چون تو صوت مدحی که اجرا بکنه میتونه مجلس رو به وجد بیاره، سروده های مربوط به عروسی به خونه زیاد مشکل نداره، فامیلای دیگه تون هم تحمل میکنن. بعد اون آقا پسر یه حرف خوبی زد، این همه این خاطره طول کشید برای اون حرف آقا پسر. خب حاج آقا، این که مادر من میفرمان که ما پیش فامیل آبرو داریم، ما دو جور فامیل داریم، ما پیش هر دوتا آبرو داریم. یه فامیل داریم که مذهبی هم قرآن بخونیم کیف میکنن، یه فامیل هم داریم که با مزغونچی ها و اینها بیشتر دم خورن. حالا ما آبرو پیش کدوم ها رو حفظ کنیم؟ مادر من میگه ما فامیل داریم، آبرو داریم. میگم خب بابا، ما نصف فامیل اونم بچه های مذهبی هم، کیف میکنن اونا، عزت پیش اونا پیدا میکنیم. ولی مادر من میگه که نه، اون فامیل مذهبی ها زیاد مهم نیستن، این غیر مذهبی ها اینا رو راضی کنیم. خب من واقعا مونده بودم چی جوابی حرف حسابو بدم. خب شما دو جور فامیل داری، فامیل خوب، همسایه خوب، همسایه بد هم ممکنه احیانا آدم داشته باشه. آدم آبروشو پیش کدوم حفظ بکنه؟ ضمن این که اگر آدم عزت و آبرو روشو بخواد حفظ بکنه پیش دیگران، بعد به این دلیل شبیه دیگران بخواد بشه، واقعا تو زندگی ضربه میخوره. خدا دقیقا میاد آبرو عزت آدمو کم میکنه. میفهمد اگر کسی به خاطر آبرو و عزت خودش از دین کم بگذاره، من خودم آبرو عزت او رو از بین میبرم. هیچ وقت به خاطر آبرو و عزتتون از دین کم نذارید. خب ما اینجا امشب یه مقدمه بحث کردیم، ادامه بدیم آیات کریمه قرآن رو. مقدممون خلاصش چی بود؟ یکی از دلایل انتخاب سبک زندگی در جزئیات مختلف، آبرو و عزتی است که پیش دیگران میخوایم داشته باشیم. مواظب باشیم، یک، زیاد اصلا دنبال آبرو و عزت نباشیم، چون ما رو متظاهر بار میاره، ریاکار بار میاره، وادار به دروغ گفتن میکنه. زیاد دنبال آبرو و عزت باشیم، ما رو مسخره کننده دیگران درست خواهد کرد. زیاد دنبال آبرو و عزت باشیم یه آسیب هایی داره. این یک. نکته دوم، اگر دنبال آبرو و عزت هستیم، پیش آدم بدا دنبال آبرو و عزت نباشیم. این خودش کلی بیچارگی به دنبال خواهد داشت. و این یک میل شیطانی است که آدم تا یه آدم موجود لامذهب ببینه، دوست داره پیش اون آبرو عزت خودشو حفظ کنه. مذهبی ببینه میگه حالا مهم نیست. خب چون مذهبی آدم های خوبی هم، نمیدونم، مسخره نمی کنن. غیر مذهبی ها زودینم مسخره میکنن، لذا آدم دوست داره پیش غیر مذهبی ها کم نیاره. نه، شما دنبال آبرو عزت پیش اونا نباش. البته آبرو عزت خودتو حفظ کن، ولی زیادی نه به خاطر اونها رفتار خودتو تغییر بدی. اینم دو. سوم این که آبرو و عزت رو خواستی حفظ بکنی، به نیت خدا که به دستور داده عزت خودتو حفظ بکن، و در محدوده دستورات الهی آبرو و عزت خودتو حفظ بکن. نگو من الان بلنشم نماز اول وقت بخونم آبرو میره. نه، اینی که شما مغایر آبرو و عزت نباید ببینیم. این همه از آبرو و عزت صحبت کردیم به خاطر این که آبرو و عزت یکی از انگیزه های تعیین سبک زندگیست برای ما. انشالله اسیر عزت طلبی و آبرو طلبی پیش این و اون نشیم، و البته سبک زندگیمون رو عزتمندانه انتخاب بکنیم، هر دوتاش در کنار همدیگه باشه. ربط این بحث به بحث ما این استش که بعضی ها میخوان برای عزت خودشون دیگران رو خراب کنن. تو عالم سیاست هم همینجوریه ها، به روزنامه ها و سخنان احزاب و کاندیداها و حرفای دیگران نگاه بکنی، همیشه اینجوری بوده. بعضی خودشون یه عرضه هایی دارن، میتونن عرضه خودشون نشون بدن، خودشون یه ایده هایی دارن، ایده هاشون جذابه، خودشون رو تونستن ثابت بکنن. بعضی که نمیتونن خودشون رو ثابت بکنن، رقبا رو خراب میکنن. این دیگه همه جا هست. وقتی تو خونه آدم یه تربیت خانوادگی دقیقی نداشته باشه، تو عرصه سیاست هم که بره همینجور میشه. یه مدیر کلی میگن آقا گزارش کار بده، میگه ببین میدونی اینجا چی بوده، من تحویل گرفتم. خب حالا اوناشو شما کاری نداری، هنری که خودت خرج دادی بگو. بعضی اصلا نمیتونن، باید خانه خودشون رو بر خرابه های دیگران سوار کنن. اول دیگران رو اسفالت میکنن، خراب میکنن، بعد یه بنایی بسازن. خب بیا حالا یه آلونکی هم بسازی، یه سرپناهی دیگه بالاخره باید تشویقت کرد. ولی کاش انسان بتونه هیچ وقت بر خرابه های دیگران خونه نسازه. این یک روحیه است. واقعا نمونه عالی از این روحیه رو پیامبران الهی دارن. پیامبران الهی، چون اصلا این کار ساده‌ای نیست هر کسی بتونه بهش توفیق پیدا بکنه. یک بار دیگه آیه کریمه رو میخونیم: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. هیچ کس نباید مؤمن این کسی رو مسخره کنه، چه بسا بهتر از شما باشن. ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن. خانوما نباید هم دیگر رو مسخره بکنن، چه بسا اونی که داری مسخره میکنی بهتر از شماست. چقدر مهربان خدا داره نصیحت میکنه. بعد میفرماید ولا تلمزوا انفسکم، اینقدر عیب جویی نکنید از هم دیگه، تو خودتون هی دنبال عیبای هم دیگه نرید. چقدر خوب آدم دنبال حسنای دیگران باشه. اینکه حسن دیگران رو ذکر کنی علارغم اینکه عیبش اومده تو ذهن شما و دلت هم ناراحت از عیب او، برعکس برگرد از حسن او سخن بگو. باور بفرمایید انسان خیلی میتونه رو دیگران تأثیر بگذاره اگر عیب جویی نکنه. تو بین آدمهای عیبناک هم شما عیب جویی نکنید، اونا رو دلشون رو میتونید ببرید. خب ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، با لقبهای بد هم دیگر رو صدا نزنید. مستحبات صدا زدن خوب این استش که آدم هر اسمی رو که دیگران دوست داره به اون اسم صدا بزنید. یه بار بپرسید از رفقاتون، بگید که شما دوست دارید من چجوری صداتون بزنم. اگه گفت من دوست دارم بگی حسن آقا، دیگه بهش حق نداری بگی حسن آقا. من خوشم نمیاد شما منو حسن آقا صدا بزنی، بگو مثلا حسن جون. خب بهش بگو حسن جون، چه اشکال داره؟ جون آدم که در نمیره با گفتن دوست جون. بالاخره یه اسم صدا زدی که دوست داره. آقا امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحیت و سنا، داشتن طواف میکردن، یه نفر آقا امام حسن مجتبی رو صدا زد، صدا نزد، نامش رو برد، گفتش که این آقا پسر حضرت زهرا هستن. بعد آقا برگشتن فرمودن منو به پدرم معرفی کن، اینجوری بهتره، بگو پسر علی ابن ابی طالب هستن. حالا این به دلیل قربت امیرالمومنین بوده، دوست داشته نام پدرش برده بشه، یا به دلیل کلی که در روایت داریم اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان ما رو به نام پدرمون صدا بزنیم نه به نام مادرمون. البته ما میبینیم که در زمانه ما رسمه، میگن پسر فاطمه زهرا، ابن زهرا، تو اشعار ما هست. اینها از سر عاطفه و محبتی است که به حضرت زهرا سلام الله علیها هست. شاید زیاد بد نباشه، ولی خودشون سفارش فرمودن که ما رو به پدرمون صدا بزنیم، ابن امیرالمؤمنین، ابن الحسن. اینا بالاخره خودشون خواستن. مستحب به هر کسی رو اونجوری که دوست داره صدا بزنی. فلا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. میفرماید این خیلی بده که عنوان بد بگذارید رو افراد بعد از اینکه ایمان آوردن. آخه یک کسی رو میدید صدر اسلام حرصش میگرفت و میداشت اسامی قبل از اسلامش رو سرش میگذاشت و صدا میزد. آیه اصلا برای چی نازل شده؟ بعضی از خانوم ها یه خانوم تازه مسلمونی رو بهش گفته بودن که آی دختر یهودی، حسشون در اومده بود، میخواستن از بابای یهودیش زن یه اسم قرض کنن بکوبن سرش که تو بابات یهودیه ها. وقت این آیه نازل شد که چرا مسخره میکنید، چرا یه اسم میگذارید که شاید دوست نداشته باشه شما به اسم پدرش او رو صدا بزنید. بعد که عنوان بدی، عنوانی که مال قبل از اسلامش بوده، عنوان درشت زشتی به افراد بدید بعد از اینکه افراد ایمان آوردن. این غیرت خداوند متعال نسبت به مؤمنین نشون میده. خیلی خداوند متعال نسبت به مؤمنین غیرتمنده، به حدی که میفرماد اگه کسی به مؤمنی اهانت بکنه به من اهانت کرده، اصلا شروع کرده به جنگ با من. روایاتی در این زمینه بود که با هم دیگه مرور کردیم. و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. خدا اینجا یه ارفاق کرده، میفرماد هر کی توبه نکنه ظالمه، یعنی راه توبه بازه، زود توبه کنید. چرا خدا اینجا ارفاق کرده، زود راه توبه رو باز کرده؟ دیگه ما دیشب مفصل درباره زبان صحبت کردیم. زبان کنترلش سخته، آدم زود گناه میکنه با زبان خودش. خدا راه توبه رو باز کرده، زود برای ما این مسیر رو قرار داده که توبه کنیم. میفهمن هر کی توبه نکنه او ظالمه. یعنی میدونیم که شما گناه زبانی راحت انجام میدید. آدم یه ذره خودش رو رها بکنه دیگران رو مسخره کرده، یه ذره خودش رو رها کنه عیب جویی کرده. حالا به آیه بعدی هم برسیم که در مورد غیبت و سوء زن هست. یه ذره خودش آدم رها بکنه میبینه غیبتی دیگران رو کرد، بذار باید توبه کنه. قبل از این که به آیه بعدی برسیم، بحث آیه بعدی رو باز کنم تا شرح کامل ترش انشاءالله فردا شب باشه، چند تا دعا کنم. خدایا همه گناه ها و خطاهای زبانی ما رو ببخش. هر کسی رو تمسخر کردیم، غیبتش کردیم، جوری صدا زدیم خوشش نیومده، عیب جویانه باش برخورد کردیم، اذیت شده از زبان ما، خدایا گناه های اون افرادی که به وسیله ما اذیت شدن رو ببخش. این یه راه حلالیت طلبیدنه. یک راه حلالیت طلبیدن استغفار کردن برای کسانی است که اذیتشون کردیم با زبان. خدایا توفیق خوش زبانی به ما عنایت بفرما. یه دعای دیگه هم میکنم، اگر همت کردید، باور داشتید که میشه واقعا همچین دعاهایی کرد، واقعا از خدا بخواید انشالله مستجاب میشه. تعدادمون به قدر کافی هست، این تعداد کمتر از این تعدادی که الان دوستان هستن، 40 تا مؤمن دور هم دیگه جمع بشن یه دعایی بکنن، خداوند متعال رد نمی کنه. خدایا اسمت در زبان، بیگناهی در زبان، منطق به ثواب، زبانی که همیشه به ثواب حرکت می کند، به ما عنایت بفرما. این اسمت نیه اسمت اکتسابیه ها، نه اسمت معصومین علیهم السلام. نگید آقا ایشون خواستن که ما معصوم بشیم، نه اسمت اکتسابی. واقعا بعضی ها مثلا شما احتمال میدید آقای بهجت گناه زبانی بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بچه هاشو جمع میکرد، میفرمود قتل بده؟ خب بچه هاش میفرمودن بله. اون تو خاطرات نوشتن و زنا بده؟ چه گناهایی رو ذکر میکردن؟ خب بله بابا اینا همه بده، امام فدات بشم اینا همه بده. بعد میفرمودن گناهایی رو میشمردن، حالا قتل رو الان من یادم نیست، میفرمودن که غیبت از همه اینا بدتره، غیبت نکنی. در سیره پیامبر گرامی اسلام هست، حالا آیه قرآن رو میخونیم، خیلی آیه زیباییست و اصلا درباره غیبت خداوند متعال طوری در قرآن کریم صحبت کرده که در مورد هیچ کدوم از گناه‌های دیگه تو قرآن اینجوری صحبت نکرده، لااقل خیلی نادره اگر اینجور باشه. آیه قرآنش رو برای شما قرائت خواهم کرد، ولی این سیره پیامبر گرامی اسلام رو عرض بکنم. می‌فرمودن که رسول خدا بین ما می‌نشست، اگر ما از دنیا حرف می‌زدیم، آقا هم با ما همراهی می‌کردن، از دنیا حرف می‌زدن. اگر ما از خوراکی حرف می‌زدیم، آقا از خوراکی حرف می‌زدن. اگر از قیامت حرف می‌زدیم، آقا از قیامت حرف می‌زدن. یعنی انعطاف‌پذیر بودن، با ما همراه بودن، سخت گیر نبودن وقتی با ما بودن. بعد می‌فرماید که اما اگر غیبت می‌کردیم جلوی ما می‌ایستادن، ناراحت می‌شدن. حالا درباره غیبت نکاتی هست که باید بعداً بهش برسیم. آیه بعد در سوره حجرات که سبک زندگی زبانی رو خدا باز در این آیه کریمه رها نمی‌کنه این است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. می‌فرماید که از گمان زنی درباره دیگران بپرهیزید و بسیاری از گمانه ها گناه اصلن، بعضی از گمانه ها گناه هستن. اجتنبو کثیرن منددن، بسیاری از گمانه زنی ها رو ازش بپرهیزید، بعضی هاش گناه هستن. اصلا شما چرا خودتون رو عادت میدید با گمانه زنی درباره دیگران قضاوت بکنید و تحلیل بکنید و حرف بزنید؟ ولا تجسسو. خب نه، ما نمیخواییم گمان بزنید، میخواییم ببینیم واقعیت چی بوده. خب حتما میخوای بری بررسی کنی ببینی واقعیت چی بوده. خب یه هم اشتباهه. نه تجسس بکن، نه گمان زنی کن. چی کار داری شما؟ آقای اسلام من نمیدونم طرفدار مؤمنی یا طرفدار گناهکار هست، والا به خدا طرفدار گناهکار هست. میفرماید که در روایت داریم، میفرماید اگر کسی دیروز دیدی گناه کرد، اصلا دیگه تجسس نمیخواست، دیگه سوء ظن نمیخواست، دیدی گناه کرد، فردا به چشم گناهکار بهش نگاه نکنی یا خب حتما دیر شب توبه کرده، تو چیکار داری؟ تو باید پیش خودت بگی حتما چیکار کرده؟ توبه کرده. تو باید اینجوری نگاه کنی، نه باید اونجوری نگاه کنی که دیروز دیدی. نه بابا، ما دیدیم آقا، ما دیدیم، حالا زبونمون بسته از چینه. چی دیدی؟ الان دیدی؟ نه قبلا پارسال دیدی. دیروز دیده بودی باید میگفتی توبه کرده. پارسال یه چیزی دیدی؟ خوب شد ما نمیدونم دستیاران پروردگار عالم نشدیم، بلا همه رو میشستن جهنم. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. خب این عبارت قرآن کریم هست در سوره حجرات که بنده عرض میکنم که به ندرت اتفاق میفته در قرآن کریم اینجوری خداوند متعال کسی رو نهی کنه. میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، آیا شما دوست دارید گوشت برادر دینیتون رو بخورید؟ مثلا کسی، خب این ما چی بهش میگیم؟ یعنی آدم خوار دیگه. مگه شما آدم خوارید؟ اینجا داره میفرمان مگه شما آدم خوارید؟ آقای پوتین دیدید چند وقت پیش چی گفتن به خطاب با امریکایی ها؟ شما دارید تروریستایی رو تو سوریه کمک میکنید که آدم خوارن. این حرف محکمه بین المللی، چون یکی از تروریستای سوریه قلبی که در آورده بود، سرباز مظلوم سوریه رو در آورده بود بهش میخورد. آقای پوتین مثلا رأس یه ابرقدرتی برای خودش، آمریکا و اروپا رو داره منکوب میکنه، دول غربی رو به اون معنا که آقا شما دارید به آدم خارا کمک میکنید. ببینید آدم خار بودن چقدر قبیحه، تو همه جهان به عنوان یه اصل مسلم پذیرفته شده است که خیلی زشته. آیون مؤمنین خانوم ها، ببینید اینجا خداوند متعال میفرماید مگه شما آدم خاری؟ یعنی داره میفرماید مگه شما آدم خاری؟ غیبت کردن رو به آدم خاری تشبیه فرمودن خداوند متعال. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن، برادر دینتون فوت کرده و شید دارید گوشتشو میخوری، اون دیگه خیلی وحشتناکتر هم هست. فکرهتمو، بدتون نمیاد؟ یادتون هست چند آیه قبلی در سوره حجرات فرمودن که کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان؟ خدا دوتا کار میکنه، ایمان رو محبوب و زیبا قرار میده، کفر و فسوق و عصیان رو مکروه میکنه پیش آدم، آدم حالش به هم میخوره. بعد خداوند متعال یه دونش رو همینجا اجرا میفرماد، میفرماد مثلا گناه پیش بد باشه، بذار من به تصویر بکشم که گناه چقدر زشته. این گناه غیبت کردن، خوردن گوشت برادر دینی. من خواهش میکنم دوستان تمرین کنن. فامیلاتون کسی فوت میکنن یا نه؟ بفرمایید جواب به من بدید. یالا معمولا همیشه فامیلا فوت میکنن دیگه، آدم که خودش فوت نمیکنه، فامیلا معمولا فوت میکنن. فامیلا فوت میکنن یا نه؟ برید اونجا کنار جنازه محترم فامیل عزیز و گرانقدرتون که خدا غریق رحمتش بکنه، بیستی ببین حاضری بخورین گوشتشو. حاجه ها چه این حرف رو میزنی؟ بابا این حرف خداست، ببینید چقدر این کار زشته، این تشبیه خداست. خداوند متعال میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، تشبیه بنده که نیستش که، یکی همی آدم به تصویر بکشه ببینه این کار چقدر پیش خدا زشته. فتق الله ان الله تواب رحیم. بگم این آیه برای چی نازل شد؟ شأن نزول این آیه کریمه خدمت شما عرض کنم. دو نفر بودن از اصحاب پیامبر گرامی اسلام، به آقای سلمان گفتن که آقای سلمان برو ما گشتمونه، حالا من مأموریتی بودن، کاری بودن، چی بودن، از پیامبر گرامی اسلام ببین چیزی داره بگیری بیاری ما بخوریم. سلمان اومد پیش خزانه دار پیامبر گرامی اسلام، کسی که حالا انگار اموال و یا دارایی ها و امکانات یا اون خیمه تدارکات رو به ایشون سپرده بودن، نمیدونم، آقای اسامه. سلمان اومد پیش آقای اسامه گفتش که چیزی داری من ببرم برای اینا بخورم؟ اسامه اون زمان حالا تدارکات چی بود چی بود، گفت نه هیچی ندارم. برگشت سلمان گفتش که آقا چیزی نبود، من رفتم چیزی نگیر نبودم برای شما بخوریم. سلمان رفت، اینا پیش هم دیگه شروع کردن به سوء ظن و غیبت. برگشتن گفتن که بیا این اسامه هم بخیله دیگه، چیز به آدم نمیده. آقا چیزی نبود، شما چرا میگی بخیله؟ بعدم پشتر سلمان یه غیبت کردن، البته تهمت بود ولی الله مثلا یه فوقش غیبت بخواهیم به حساب بید. گفت این سلمان، اون یکی هم برگشت گفت این سلمان رو بفرستید دنبال آب، سر یه چاه پر آب چاه خوش میشه. این دیگه چیز رو نمیده، مثل اینکه اعصابشون خورد بود در اثر گرسنگی، یعنی درشون خواست گفتن همین دو تا کلمه رو. بعد اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام، آقا فرمود که آثار گوشت میبینم خوردید. گفتم ما امروز اصلا گوشت نخوردیم، گوشت کجا گیر اومد؟ مثلا چرا من لب و لوچه شما رو میبینم که گوشت خوردید؟ گفتن که نه ما گوشت نخوردیم. فرمود چرا؟ گوشتای سلمان و اسامه رو خوردید. پشتر سلمان و اسامه هر زین روز لب و دهنتون معلومه. من نمیخوام بگم حالا نمیخوام بگم چی، نه هیچی، بذار این حاشیه رو نریم. مگه چی گفته بودن؟ اینقدر تو محاورات ما اینجور حرفا عادیه، آدم به همین سادگی آدم خار میشه؟ نمیدونم خداوند متعال چرا اینقدر دوست داره گناهکارا رو. ببینید کسی که عیب داره پشت سرش عیبشو بگی او آدم خار شدی، عیب نداشته باشه بگی که تهمت داری که خیلی اوضاع بدتر میشه. که یک روایت بخونم عرضم رو تمام کنم، انشالله بقیه بحث بمونه برای شبهای بعد اگر خدا بهمون توفیق بده. این روایت رو بر اساس کتاب مصباح الشریعه دارم برای شما نقل میکنم که از قول امام صادق علیه السلام مشهور است که نقل شده است. در این کتاب شریف درباره غیبت یه توضیحی دارم که از قول خداوند متعال به موسی بن عمران بیان میفرماید. دیدید موقعی که هواپیما میخواد تکان شدیدی بخوره میگن کمربندا رو ببندی؟ بله یا نه؟ حالا دوستان همه کمربنده رو محکم ببندن. اگر این آیه تکان شدیدی داشت خواهش میکنم استغفار انشالله که اثر بگذاره دیگه، نمیدونم، ولی سبک زندگیمونو در بخش زبان تغییر بده، حذف کنیم. عرض کردم اول صحبت زبان رو، دیشب عرض کردم زبان رو کنترل نکنی خود به خود خرابه برداش، ازش گناه خیلی سر میزنه. اوحى الله عز وجل الى موسى بن عمران على نبينا و آله و علیه السلام، خداوند متعال به حضرت موسى بن عمران فرمود المغتاب هو آخر من يدخل الجنه ان تاب. غیبت کننده آخرین کسی است که وارد بهشت میشه اگر توبه کنه. اگر توبه کنه تازه اثر بعدیشه. آقا ما میخوام توبه کنیم. خب توبه کن، آخرین کس میمیره بهش دیگه. آقا اینو درستش کنیم. یه من نمیدونم اینجا راه حل ننوشته مگر اینکه خیلی شدید توبه کنی، حتما یه راهی هست. و ان لم یتوب، اگر توبه نکنه چی؟ فهو اول من یدخل النار، اولین کسی است که وارد جهنم میشه اگه توبه نکنه. یک روایت برای توبه کنند در کنار اون آیه کریمه قرآن که ما رو آدم خار خداوند متعال میفرماید اگر غیبت کننده باشیم ببینید چه وضعیتی پیش میاد. حالا ما خیلی آدم های زرنگی هستیم، چقدر بهونه میاریم برای غیبت هامون که غیبت هامون رو درست بکنیم بمونه. یه بار حالا به مزاح یا جدی یا شوخی حضرت آیت الله روزما مرعشی نجفی خیلی شوخ بودن، ایشون انشالله به شوخی گفتن، فرموده بودن که اگه آدم معمولی پشت سر من حرف بزنه من میبخشمش، ولی اگه طلبه حرف بزنه نمیبخشم. گفتن چه آقا طلبه ها بندگان خدا، خب اینا هم ممکنه خطا بکنن. میگفت اگر طلبه ها واردن، آخه اینا مذهبی هن به احکام واردن، اینا اگه بخوان غیبت کنن اول آدم رو جایز الغیبه میکنن، میگن ببین فلان اصلا یه جوریه که غیبت کردن جایزه، بعد شروع کنن غیبت کردن. ولی مردم عوام غیبت کنن میگن آقا غیبتی کردیم دیگه، اشتباه کردیم، حالا مثلا بعضی وقتا ما وقتی بچه مذهبی میشیم میفهمیم غیبت کردن خیلی وحشتناکه، میرین یه بهانه‌ای میتراشیم و بالاخره غیبت رو مجاز میکنیم. بعد اون وقتی که میخوایم بهانه بتراشیم میرسیم طرف رو از حیز انتفاع کامل ساقط کردیم، یه هیچی براش باقی نذاشتیم تا بتونیم یه ذره غیبت رو بکنیم. ان شاء الله من یه کمی فردا شب در مورد انگیزه های غیبت صحبت کنم، احکام غیبت هم که همتون کم و بیش میدونید بهش اشاره ان شاء الله خواهم کرد. خدا ان شاء الله زبان ما رو از غیبت باز بدارد، دیگه پشت سر کسی صحبت نکنیم. اما داریم به شبهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام نزدیک میشیم، یه کمی در این باره فکر کنیم. تنها ولی خدا در طول تاریخ خلقت که سالها بر منبرها علیه او حرف زدن، به او دروغ بستن، بعد او رو گفتن، حتی درباره ظاهر هیکل مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام طنز پردازی کردن، آدمک درست کردن در مجالس خودشون. من واقعا نمیتونم توضیح بدم تاریخ بنی العباس چی کار کردن درباره علی بن ابی طالب، مثلا نمیتونم بگم یه ذره شو. همین که شنیدی درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظلمهای فراوانی کردن، یا امیرالمؤمنین امام حسین تو، حسین تو رو، امام ما رو قطعه کردن، اما بعدش علیهش بد نگفت. امام حسن مجتبی علیه السلام رو بدنش رو تیرباران کردن، اما بعدش علیهش حرف نزد. اما تو چه کرده بودی امیرالمؤمنین؟ تو چقدر بغض و کینه در دل منافقان ایجاد کرده بودی که تا سالیان طولانی دست از بدگویی پشت سر تو بر نداشتن؟ یا امیرالمومنین تو هر چقدر دل دوستان تو بردی، بغض در دل دشمنانت ایجاد کردی. این بغض بی نظیر در تاریخ. ما با چقدر دوست داشتن تو میتوانیم آن بغضها و نفرتها رو جبران کنیم؟ علا لعنت الله للخوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، زبان ما رو به راستگویی و درستگویی خدایا عادت بده، ما رو دچار گناه زبان مکن، ما رو از گناه بسیار سنگین غیبت خدایا باز بدار. هرچه گناه زبانی داشتیم به حق این نیمه ماه مبارک رمضان، به حق میلاد امام حسن مصطفی علیه السلام ببخش و بیامرز. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نمدید مفتر آیتا.